آقای کوربین در انگلستان و آقای ترودو در کانادا.
بله.
شما اگر برید این تمام اون برنامه‌هایی که این دو فرد در کمپین‌های انتخاباتی اون برنامه‌های سیاسی خودشون رو بین مردم پخش کردن نگاه کنید، می‌بینید که اینا نمی‌خوان بدون قید و شرط عضو ناتو باشن.
بله.
زیر سوال قرار می‌گیرن. این قرار میدن این یعنی تمام حرکت های ناتو رو نمیپذیرن. قبلا به هیچ وقت اینجوری نبوده. تحت عنوان اینکه این به اصطلاح عقیده بین المللیه، تحت نام عقیده بین المللی و در واقع آمریکا میشه آمریکا، می اومدن یه سیاستی رو پیاده میکردن تحت نام ناتو یا تحت نام اتحادیه اروپا. این داره از هم این نارضایتی علائمی نشون میده که این جریان داره میپاشه.
بله.
حالا چقدر تند برن جلو. آقای کوربین در انگلستان و ترودو در کانادا نمیخوان در زنگهای ساخت آمریکا شرکت بکنن.
بله.
این علائم خوبیه. من فقط به دو کشور اشاره کنم، قبلن هم به یونان اشاره کردیم.
بله.
ولی مال کوربین در انگلستان و ترودو در کانادا خیلی روشنه. بعد از پیروزی ترودو در کانادا، وقتی که آقای اوباما تلفن میزنه که تبریک بگه پیروزیشو، ایشون به اوباما در تلفن میگه که من نخست وزیر کشور کانادا خواهم شد و تمام اون قراردادهای دوستی و همسایگی رو حفظ خواهیم کرد، ولی ما حاضر نیستیم در سوریه نیروهای نظامی خودمون رو داشته باشیم، ولی ما دوستی و همسایگی خودمون رو با هم حفظ خواهیم کرد. و این حرکت بسیار بسیار درستی از طرف فردی که نمیخواد بی خودی با آمریکا در بیفته، ولی تمام عقاید و خواسته های مردم خودشو که بیش رأی دادن حفظ بکنه. و خیلی جالبه، ترودو اهل کاناداست.
بله.
ترودو با اکثریت نیست، فرنچه، فرانسویه.
بله.
اهل کبکه، اهل مونتریاله.
بله.
که اکثرشون فرانسویه هستن.
بله.
ولی اکثریت مردم کانادا انگلوساکسون انگلیسی هستن. خب این خیلیه که اومده بخش بزرگی از خود انگلیسی ها، یعنی کانادایی های انگلیسی تبار اومدن به آقای ترودو رأی دادن.
بله.
حالا کانادا برخلاف آمریکا درصد خارجی ها در کانادا درصدشون پر کپیتا بیشتر از آمریکاست. یعنی امروز کانادا فقط نزدیک به 25 میلیون جمعیته، ولی تعداد وسیعی از مردم کانادا نه انگلیسی تبارند نه فرانسوی تبار، از هندوستان، از چین، از کشورهای دیگر،
ایران،
آسیای جنوبی، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، از کشورهای عربی اومدن. که به طوری که من با دوستان من در مونتریال صحبت میکردم، اصلا اینها یه سازمانی درست کردن اخیراً که سازمان خارجی ها هستن تمام این اقلیت ها پشت ترودو، و رفتن کمپین کردن، اکثر این اقلیت ها به ترودو رأی دادن. در نتیجه اگر اینا به اون قولهایی که به مردم خودشون دادن و اینا انتخاب شدن، حتی به نصفشون به اصطلاح عملا پیاده بکنن نصف اون قول و قراردادها را، من فکر میکنم که این کمک بهتری خواهد بود، یک کمکی خواهد بود، یک علامتی خواهد بود که ناتو دیگه اون ناتوی نخواهد بود که یک شبه تصمیم میگیره حمله میکنه به لیبی، دیگه ناتو تصمیم میگیره.
بله.
نشده که واقعا آمریکا تصمیم میگیره اعمال میکنه به ناتو، از تمام فرماندهان کل ناتو آمریکاییه.
بله.
نتیجه این یکی از علائمه. علائم دیگه، ببینید من خروش امواج نارضایتی ها در بین اقشار مختلف کشورهای اروپا، همه دارن تظاهرات میکنن، تظاهرات تقریبا در کلیه شهرهای اروپا، حالا اگرم روزانه نباشه دیگه هفتگی شده، هر هفته تظاهراتیه، تظاهرات بزرگ. این تظاهرات از اقشار مختلف مردم، از اقشار کارگران گرفته تا معلمین و استادان دانشگاه، روشنفکران، ژورنالیست‌ها و دانش آموزان وسیع، اینها همیشون از نارضایتی بزرگی دارن که اروپا، کشورهای اروپا به طور منظم یواش یواش میرن به جلو و هر روز که میرن جلو در این کشورها بی‌عدالتی به ویژه در امور معیشتی، نابرابری اقتصادی بیشتر میشه. یک زمانی بود که ما در آمریکا هوملس داشتیم، هنوز هم تازه تعدادشون دیگه دستم بی اندازه زیاد شده، ولی در اروپا نداشتیم. شما 20 سال قبل اگر می رفتید به کشورهای اروپا، سوئد، نروژ، دانمارک، تا می اومدید پایین آلمان، هوملس بی خانمان نبود. امروز اگر شما به یکی از اون کشورها برید و از دوستتون بخواید که به شما آدم بی خانمان نشون بده، برایش مشکل نخواهد.
بله.
در همون شهر شما خواهید دید، 10 سال قبل در اون شهر بودید، یک آدم هوملس بی خانمان نبود، امروز وجود دارن. این وضع باعث شده که اقشار مختلف مردم از سیاست های بانک جهانی، از سیاست های صندوق بین‌المللی پول به تنگ بیاد، به ستوه بیاد، که چیه؟ به اسم تحت عنوان ریاضت کشی.
بله.
ریاضت کشی برای توده های مردم، اون بالایی ها، اون 1% ها تمام ثروت ها را میبرن، پایینی ها همیشون باید ریاضت بکشن. این اومده به درون جامعه رخنه کرده این ذریان که ما دیگه به ستوه آمدیم. این هم یک علامتی است که امروز در هر کشوری در اروپا، به ویژه در ایرلند و انگلستان و اسپانیا و ایتالیا بیداد میکنه. تا میرید بالاها به سوئد و نروژ که خبری نبوده، در اونجا هم میبینید که این وضع ادامه داره. یا مثلا سرنوشت آسانج، دقیقا اروپایی ها متوجه شدن که آسانج ظلمی که بهش وارد میشه، اگر سوئد زمان 1960 بود امکان نداشت. امروز آسانج آزاد شده.
بله.
ولی دولت فعلی در سوئد خیلی به آهنگ آمریکا میرقصه.
بدجور.
در نتیجه آسانج باید زندانی بمونه اونجا و مریضم بشه، اجازه نداشته باشه بیاد بیرون از اون سفارت اکوادور در لندن. تمام اینا رو مردم میدونن و هر روز هم که میگذره تعداد این مردم، تودهای مردم بیشتر و بیشتر میشه. من اسمشو گذاشتم در واقع خروش امواج نارضایتی ها در بین اقشار مختلف مردم اروپا.
بله.
و یکی دیگه پدیده پناهندگان مهاجر.
بله.
ببینید امروز مردم اروپا روی این جریان به دو بخش تقسیم شده، حتی دولت هاشون هم اینطور. یعنی امروز کشورهای عضو اتحادیه اروپا 27 کشور دقیقاً روی مسئله پناهندگان مهاجر به سه بخش تقسیم شده و راهی به نظر نمیرسه که اینها به موافقت برسن. یکیشون میگن این مهاجران، این پناهندگان دشمنان ما اروپایی‌ها و مسیحی‌ها هستند، دشمن هستند، جلوی حمله این مسلمانان رو باید گرفت.
بله.
این یه بخش شده. بهترین مثالش همون لهستان و قبل از لهستان هم بزارستان. این دوتا کشوری است که شدیداً این موزه رو دارن.
بله.
اون وقت یه بخشی نه متعادلن، استقبال نمی کنن از این پناهندگان بدبخت و بیچاره، بلکه دشمنی هم نمی کنن. کشورهای مثل اسلوونیا، کشورهای کروسیا یا کشورهای مثل اتریش، یه بخششون هم میگن که نه، اصلا ما باید از تاریخ یاد بگیریم و از جریانات جنگ جهانی دوم رو فراموش نکنیم. این مهاجران پناهنده از بدبختی و بیچارگی و فقر و عدم امنیت فرار کردن و به ما به اصطلاح متوسل شدن، عنوان پناهنده قبول شده. این باعث شده که اتحادیه اروپا از درونش با این جریان بزرگ روبرو شه. البته اینا به روشنی نمیان بگن که بالاخره علت این که اینقدر پناهندگان به صورت مهاجر میرن طرف اروپا چیست. این به قول باز ناکام اکس گسترش امپراتوری آشوب، یعنی اون چیزی که اروپایی های غربی، اروپایی های آتلانتیک، اتحادیه اروپا، اعضای ناتو در کشورهای خاورمیانه به پا کردن، تلاقی تمدن‌ها را به وجود آوردن که امپراتوری آشوب رو حاکم بکنن. این امپراتوری آشوب مرز و بوم نمی‌شناسه، حالا رفته به کشورهای اروپایی رسیده و همین علائم رو من فکر میکنم که اگر جمع بکنیم خیلی هم میتونیم اضافه بکنیم.
بله.
به ما یک جریانی رو نشون میده که من خیلی علاقه دارم که نتیجه گیری بکنم.
بله.
و اونم اینه که اگر اوضاع بر این منوال بره جلو، پوتین در سوریه حتی به یک موفقیت نسبی برسه، یعنی بشار اسد سرنگون نشه،